أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. واقعی بوده که از اول تاریخ اسلام، از زمان بعثت پیغمبر به این سمت بهش توجه شده، بلکه قبل از بعثت حتی، چون وقتی پیامبر متولد میشه در مکه سه حادثه در ایران اتفاق میفته. یکی شکسته شدن 14 کنگره کاخ کسرا، خاموش شدن آتشکده فارس و خوش شدن دریاچه صابه. بین این تولد با اون سه حادثه در ایران ارتباط مستقیمی وجود داشت که بعدها فرمایشات خود پیامبر و ائمه علیهم السلام پرده از این ارتباط برداشت که بین تولد پیغمبر در مکه با به وجود اومدن اون سه حادثه در ایران چه رابطه‌ای وجود داشته. امام امت هم خیلی زیبا این رابطه رو توضیح دادند و فرمودند که معنای شکسته شدن 14 کنگره کاخ کسرا این هستش که 14 قرن بعد از تولد پیغمبر در ایران دو حادثه اتفاق میفته، یکی انقلاب اسلامی و یکی ظهور حضرت مهدی علیه السلام. و خود امام هم ده ها بار این نکته رو به ما تذکر دادند که مردم ایران خودشون رو برای ملاقات با حضرت مهدی آماده بکنند و صریحا گفتن که مأموریت این انقلاب مقدم سازی ظهور آقا امام زمان علیه السلام هست، کمان که در پیغمبر اکرم هم صلوات الله سلام علیه این روایت رو داریم. روایت های متعددی داریم که من این روایت رو از منابع اهل سنت از کنز الامال نقل میکنم براتون که فرمود یخرج ناس من المشرق فیوتعون للمهدی سلطانه، مردمی از شرق قیام میکنند و زمینه سلطنت حضرت مهدی رو فراهم میکنند. این مژده خیلی مهمی هست برای ما که در این دوران متولد شدیم، دوران انقلاب رو درک کردیم و در زمان بسیار با شکوه مقدمه سازی ظهور امام زمان و سالهای قبل از ظهور و منجر به ظهور انشالله قرار داریم. خب از اول روی ایران و ایرانی ها یک نگاه خاصی بوده. قرآن کریم هم چندین آیه رو اختصاص داده به بیان شخصیت ایرانی ها. این گونه نیست که پارتی بازی شده باشه یا اینکه مثلا خدا همینجوری یه دفعه بی حکمت دست رو ملت ایران گذاشته و این ملت رو انتخاب کرده. این گونه نیست، بلکه خب مردم ایران مردمی بودند که بیشترین سنخیت و شباهت رو به پیغمبر و اهل بیت داشتند. قلبشون برای دریافت پیام پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام آماده تر از همه ملت‌های روی زمین بود. قرآن کریم در مورد شخصیت مردم ایران در سوره مائده می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اعزة علی الکافرین اذلة علی المؤمنین و اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. این چند نکته از شخصیت مردم ایران رو قرآن اینگونه بیان میکنه. یک، خیلی عظمت داره این جملات. انسان تا مردم رو نشناسه، مردم ایران رو و تاریخ ملت ایران رو مطالعه نکرده باشه، نمیدونه که چرا این آیات در مورد ایرانی ها نازل شده. اولین چیزی که خداوند تبارک و تعالی میگه خیلی عجیبه در مورد ملت ایران. یه موقع هست یه کسی میگه که من این آدم رو به خاطر این خصوصیاتش دوستش دارم، چون این خصوصیت ها رو داره دوست داشتنیه، خوبه، ارزش داره. خداوند تبارک و تعالی در این کلام نیامده خصوصیات مردم ایران رو بیان کنه بعد اعلام محبت بکنه، بلکه اول اعلام محبت کرده. میگه اینا مردمی هستن که اولین خصوصیتشون این است که خدا دوستشون داره. خیلی حرفه، یحبهم، خدا اینا رو دوست داره. این خیلی حرفه. این محبت اینجور نیست که خدا ملت‌های دیگه و مردم دیگه رو دوست نداره. این یحبهم حب رحمانی نیست. حب چیه؟ حب رحیمی است. یعنی محبت ویژه، دوست داشتن خاص، دوست داشتن ویژه، که اهل بیت هم نسبت به ایرانی ها همین گونه بودن. ضمن اینکه همه مردم دنیا رو دوست داشتن، اما با ایرانی ها گونه دیگری بودن اهل بیت علیهم السلام. نقطه بعد میفرماید یحبونه، اونها هم خدا رو دوست دارن. اول از این آیه رو از اول براتون ترجمه کنم. ای کسانی که ایمان آوردید، اگر بخواهید کسی از شما از دینش برگرده در آینده دور، دقت کنید، در آینده نزدیکم نه، در آینده چی؟ دور، خداوند کسانی رو خواهد آورد که دوستشون داره. و خیلی تعبیر عجیبه، اونها هم خدا رو دوست دارن، یعنی خدا دوست هستن اونها. هیچ ملتی در روی زمین به اندازه ملت ایران عشق به حق تعالی، خداوند، اهل بیت و دین نداشتند و ندارند. لذا پیامبر در مورد مردم ایران فرمود افضل الناس ایمانن اهل فارس، بالاترین مردم از نظر ایمان ایرانی ها هستند. و بعد فرمود لو کان الایمان معلقا بالثریا لتناوله رجال من ابناء فارس. اگر ایمان معلق باشه به ستاره ثریا، اینقدر دور، ایرانی ها حتما به اون خواهند رسید. کما که فرمود اگر علم در ثریا باشه، ایرانی ها بهش خواهند رسید. خیلی عجیبه این که از دین پذیری مردم ایران، متدین بودن مردم ایران، عشق مردم ایران به الله، به اهل بیت، به معنویات در روی زمین، این عشق بی نظیره. و محصولش هم این شده که هیچ ملتی به اندازه ملت ایران به دین خدمت نکرده. و اگر چیزی از اسلام مانده و از دین اهل بیت علیهم السلام مانده، این به برکت مردم ایران هست. بیشترین علما، بیشترین فقها، بیشترین فیلسوفان، بیشترین عارفان، بیشترین شعرا، بیشترین کتابها، بیشترین تفاسیر در مورد قرآن، بیشترین خروجی های علمی در مورد دین، قرآن، اهل بیت و نگهداری دین مال ایرانی هاست. لذا اون کتاب بسیار ارزنده خدمات متقابل اسلام و ایران رو حتما، دو جلدم هست، دو جلد قطورم هست، از نوشتجات شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، حتما مطالعه بفرمایید. کتاب بسیار ارزشمندی هستش که ایرانی ها چه نقشی داشتن در طول تاریخ در بقای اسلام و دوام اسلام و انشالله آینده اسلام، و که اسلام به اون آیندهی که قرآن مژده داده، یعنی وراثت مستضعفین بر روی زمین، ایرانی ها چقدر نقش دارن و نقش اساسی و اصلی رو بازی میکنند. به قدری این عشق مردم ایران به خداوند و معنویات زیاد هست که امیرالمومنین علیه السلام در زمانی که حمله کردند در زمان خلیفه دوم به ایران فرمود تضربوهم علی تنزیله ولا ینقض الدنیا حتی یضربوکم علی تأویله. شما امروز به سر ایرانی ها میزنید برای نزول قرآن، اما دنیا به پایان نمیرسه مگر اینکه ایرانی ها به سر شما ها میزنند برای بازگرداندن شما به قرآن. شما برگردید زندگیتون زندگی قرآنی بشه و اسلام حقیقی رو داشته باشید. جمله خیلی مهم از امیرالمومنین اسلام در بهار هم هست این جمله. بعد میفرماید ایرانی ها خصوصیت دیگری هم دارن، نسبت به همدیگه متواضع هستن، همدیگه رو دوست دارند، عزلت علی المؤمنین، در مقابل همدیگه تواضع دارند، همدیگر رو دوست دارن، ذلیل اذله یعنی گردن کشی در مقابل مؤمنین ندارن. هر جا مؤمنی باشه ایرانی ها دوستش دارن، چه ایرانی باشه چه غیر ایرانی. ایرانی ها مؤمنین رو دوست دارن، ایمان رو دوست دارن ولو ایرانی نباشن. لذا امام صادق علیه السلام فرمود اگر این قرآن بر عجم ها نازل می شد هیچ عربی بهش ایمان نمی آورد، ولکن نزل علی العرب فآمنت به العجم و هذا فضیلت العجم. اما همین قرآن بر عرب ها نازل شد، ایرانی ها چون خدا دوست ایمان دوست بودن بهش ایمان آوردن و این فضیلت و برتری عجم ها هستش. لذا در مورد ایرانی ها میفهمد ایرانی ها همه جا مؤمنی رو دوست دارن، میخواد افغانی باشه، عرب باشه، آمریکایی باشه، اروپایی باشه، هر جا مؤمنی هست در نزد ایرانی ها عزیزه، هر جا اسلامی هست در نزد ایرانی ها عزیزه. ایرانی ها تعصبی ندارن. یکی از بزرگترین خصوصیات ایرانی ها این استش که ایرانی ها از تعصب به دور هستند. هر جا رنگ و بوی خدا باشه ایرانی ها اونجا هستند و کمک میکنند ولو ایرانی نباشند. خیلی مهمه این بحث در روانشناسی جوامع و ملل در مورد ایرانی ها. این نکته خیلی مهمه که در تفاسیر باید بهش برسیم، واقعا در تفسیر باید کار بشه رو این بخش خصوصیت مردم ایران، که مردم ایران متعصب نیستن، فقط خدا و دین و قرآن و متعلقه به خودشون صرفا نمیدونن. هر جایی که رنگ و بوی دین، شریعت، اسلام، اهل بیت باشه ایرانی ها اونجا کمک میکنن با عشق و ملت های دیگر رو به شیرینی در بین خودشون میپذیرن و کمکشون میکنن. و عزتن علی الکافرین. خصوصیت دیگه که ایرانی ها دارن این هستش که ایرانی ها در مقابل کفار نفوذ ناپذیرن، باج نمیدن، قدرتمندن، سرسختن، کوتاه نمیان در مقابل اصولشون. و از خصوصیت هایی که در مورد مردم ایران و انقلاب اسلام ایران امام کاظم علیه السلام فرمود و ائمه دیگه علیهم السلام این هستش که ایرانی ها دلهاشون فوق العاده در مقابل دین محکم هست، نه در مقابل دین، پذیرش دین در واقع، و کوتاه نمیان از اصولشون و این مسیر رو اونقدر با قدرت ادامه میدن تا پرچم رو به دست صاحب اصلی خودش یعنی وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام تحویل بدن. لذا امام امت خیلی زیبا فهمود که ملت ایران از ملت حجاز در عهد رسول الله و از ملت عراق در عهد امیرالمؤمنین بالاتر هستن. خصوصیت ایرانی هاست. بعد می فهمد و یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت اللائم. ایرانی ها در راه خدا می جنگن و از ملامت هیچ ملامت کنندهی نمی ترسن. که سازمانان ملل و حقوق بشر و نمیدونم چی و چی و چی هی بخوان محکومشون کنن، تحقیرشون کنن، ایرانی ها بیدی نیستن که از این بادها بلرزن و در مقابل دشمن یک قدم از اصولشون عقب نشینی نمی کنن. خیلی مهمه این که خدا اینجوری اینها رو میگه ولا یخافون فی الله لومت اللائم. در راه خدا از ملامت هیچ ملامت کننده ای نمی ترسن. زن و مردشون این گونه هستن. اگر دین رو پذیرفتن با افتخار دین رو نگه می دارن. اگر کسی بخواد مسخرهشون کنه چرا حجاب دارید، چرا نماز می خونید، چرا نمیدونم ظواهرتون اینجوریه، چرا این کارا رو می کنید، ترسی ندارن از ملامت کسی، خجالت زده و شرمنده نیستن که بخوان تا یه کسی مسخرهشون کرد، تا یه کسی ملامتشون کرد بترسن و جا بزنن یا دنیا علیهشون قیام کرد. شما 8 سال دفاع مقدسی دنیا در مقابل یک کشور ایستاد، همه ابرقدرت‌ها با هم در مقابل یک کشور صف کشیدن و در نهایت شکست خوردن همشون. یک ملت دست خالی تمام قدرت‌های جهانی رو شکست داد و نتونستن برخلاف تصورشون یک وجب از خاک این کشور رو ازشون بگیرن. خب بعد می‌فهمد که ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. این فضلی هست که خداوند عطا میکنه به هر کس بخواد و اینکه هر کس بخوادم گفتیم شانسی نیست، یعنی شخص باید به این قابلیت برسه. انصافا ملت ایران ملت شایسته ای هستند، ملت بزرگی هستند، ملت دوست داشتنی و مؤمنی هستند که بالاترین سهم رو به قول پیغمبر افضل الناس نصیبا فی الاسلام اهل فارس، پیامبر فرمود بیشترین بالاترین مردم از نظر بهره سهم در اسلام ایرانی ها هستند که قلبشون به شدت سنخیت با پیامبر، با اهل بیت، با قرآن و دین داره. باز در آیات دیگه در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم این همین تعبیر هست که شما اگر بخواید از دینتون برگردید خداوند به جای شما، خیلی جالبه، به جای شما کسانی خواهند آورد که ثم لا یکونوا امثالکم، مثل شماها دیگه نیستن، اینها مثل شما شل و سست و ضعیف نیستن. ایرانی ها قدر معصوم رو میدونند و وفادار هستند به معصوم و در راه دین خدا و عصمت از هیچ جانفشانی، فداکاری و جهادی دریغ ندارند. ثم لا یکونوا امثالکم، مثل شماها دیگه نیستن ایرانی ها. خیلی جالب این آیات. روایات هم الی ما شاء الله ما در مورد ایرانی ها و فضیلتشون داریم که ایرانی ها اینقدر قوی هستند، اینقدر سنخیت دارند و اینقدر شبیه هستند به اهل بیت. علتش هم بازی که از عللی که حضرت میفهمود اهل فارس اثبتنا، ایرانی ها خیشاوند ما هستند. سوال کردن از حضرت چجوری ایرانی ها خیشاوند شما هستند؟ فهمود چون اسحاق عموی بچه های اسماعیله و اسماعیل عموی بچه های اسحاق هست. فهمود ما اهل بیت از اسماعیل هستیم که فرزند کیه؟ ابراهیم علیه السلام. و ایرانی ها هم از اسحاق هستن که اون هم فرزند ابراهیم هست. فهمود ریشه ما و ایرانی ها یکی هست. در واقع ما هم ریشه هستیم از درخت مبارک توحید حضرت ابراهیم علیه السلام. خیلی حرفه. یه موقعی وقتی که ایرانی ها قیام کردن بعضی از مقدسین بی بصیرت، کوردل، ساده لوح میگفتن که جواب این خونا رو کی میده؟ امام واقف فرمود تمام کشته های ایرانی ها قتلاهم شهدا، تمام کشته های اینها شهید هستند. و خود حضرت واقف در کتاب غیبت نعمانی، این کتاب خیلی کتاب مهمی است چون در زمان غیبت صغرای امام زمان نوشته شده و به رؤیت خود امام زمان رسیده، اونجا فرمود اگر من انقلاب ایران رو درک میکردم، اگر من انقلاب ایران رو درک میکردم خودم رو برای ظهور حفظ میکردم. این مژده بزرگی است برای ایرانی ها. این همه آیات و روایات جذاب، زیبا، شگفت‌انگیز که قدر خودتون و ملت باید بدونید. به هر حال همونطور که امام فرمود انقلاب ملت ایران نقطه آغاز انقلاب بزرگ اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا هست. تا جایی که فرمود مسئولان جمهوری اسلامی اگر به فکر ایجاد حکومت جهانی امام زمان نباشند خائن و خطرسازند، حتی اگر به مردم خدمت بکنند، یعنی خدمت‌های جمادی، گیاهی، حیوانی، علمی، اینا به درد نمی‌خوره. اگر مسئولان جمهوری اسلامی حواسشون نباشه که این ملت مأموریت اصلیش و این انقلاب مقدمه سازی ظهور امام زمان هست و باید سازماندهی کنن در سطح جهان برای برطرف کردن موانع ظهور حضرت. خب ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، ملت ایران مقدمه ظهور امام زمان رو فراهم خواهند کرد. ما چه همراه این جریان باشیم چه همراه این جریان نباشیم، این اتفاق خواهد افتاد. امام زمان ده ها میلیون سرباز و فرزند فداکار داره که آماده جانفشانی برای حضرت هستن. من گمان نمی کنم کسی باشه در ایران که بخواد برای امام زمان علیه السلام کاری نکنه یا نخواد کاری بکنه. اگر قرار باشه همه تو لشکر حضرت باشن و امام قیام بکنه یا قبلش، همه این آمادگی رو دارند الحمدلله. حالا بعضی ها ممکن است تو خواب باشن، تو غفلت باشن، کما که هیچ کس فکر نمی کرد که در کشور ایران این همه آدم آماده شهادت باشن برای انقلاب اسلامی و 80,000 نفر شهید شدن تا انقلاب اسلامی شد. 240,000 نفر شهید شدن در مقابل تمام دنیا تا نگذارند یک وجب از این خاک به دست دشمن بیفته و قطعا 10,000,000 نفر آماده این جانفشانی هستند. اون نکته اساسی این هستش که عزیزان هر کدوم از شما باید به این فکر باشید که تو این داستان شما نقشتون چیه، تو این ماجرایی که میره و اتفاقم میفته و حتما هم منجر میشه به ظهور امام زمان، سهم شما از این حرکت الهی، جهانی، بین المللی، دنیایی و اخروی چی هستش؟ شماها کجای چادر امام زمان هستید؟ این خیلی مهمه. هر کس باید به این فکر بکنه الان. و الا ما تنبلی بکنیم، بی‌حوصلگی بکنیم، بریم، نریم، باشیم با این جریان، نباشیم با این جریان، توجه داشته باشیم، غافل باشیم. امام زمان علیه السلام با لشکر عظیمی که در ایران داره کار خودش رو خواهد کرد و قطعا بر کل دنیا غلبه خواهد کرد و پیروز خواهد شد. اما خیلی بده، زشته و ننگ حسرت دنیا و آخرت داره اینکه انسان توی این زمان خاص وجود داشته باشه، زندگی بکنه، اما مشارکت نداشته باشه توی این جریان، سهمی تو این جریان نداشته باشه. این خیلی مهمه. خیلی بده که داره حضرت ظهور میکنه، مقدمات ظهور توسط انقلاب اسلامی داره فراهم میشه و ما خدای نکرده غافل و بیخیال باشیم و اساساً نقشی، سهمی، بهره‌ای در این حرکت عظیم نداشته باشیم. خدای نکرده امام زمان ظهور بکنه، حضرت سربازی ما رو تایید نکنه، نکنه ما شرمندش بشیم، بگه شما هیچ کاری برای من نکردیم، هیچ تلاشی برای من انجام ندادی. این خیلی ننگه، خیلی زشته که ما بهره ای از لشکر امام زمان علیه السلام نداشته باشیم و جایگاهی در چادر امام زمان علیه السلام نداشته باشیم. بهترین زمانی که ما میتونیم تقرب به الله و به اهل بیت، خانواده آسمانیمون و وجود مقدس امام زمان پیدا بکنیم، اون هم نه به عنوان یک سرباز بلکه به عنوان یک سردار میتونیم خودمون رو قوی کنیم و بسازیم، الان هست. این زمان اگر بگذره دیگه تقرب خیلی فایده ای نداره. وقتی امام ظهور بکنه و همه جا تحت حاکمیت حضرت باشه، دیگه هنری نیست یک کسی بگه حالا من به امام زمان ایمان دارم و میخوام جزء لشکریان حضرت باشم. همه قشنگی ها، بزرگی یک شخصیت، قرآن میفرماد کسانی که قبل از فتح قیام کردن با کسانی که بعد فتح قیام کردن یکی نیستن. اگر کسی واقعا همت تقرب به وجود مقدس امام زمان علیه السلام رو داره و اهل بیت و خانواده آسمانیش، الان وقتشه و الان باید تصمیم بگیره و سبک زندگی خودش رو به گونه تنظیم بکنه که از این لشکر دور نیفته، از این چادر بیرون نیفته، سرگرم مسائل شخصی زندگیش به گونه ای نشه که یه زمانی متوجه شه حضرت ظهور داره میکنه و او تو تمام این سالها خواب بوده و حضرت رو مورد غفلت قرار داده. راهپیمایی 22 بهمن عزیزان یادشون نره یک وظیفه تکلیف واجب الهی است، یک جهاد واجب است که کوتاهی درش عواقب بدی داره. حضور ما در راهپیمایی مثل یک جنگ، مثل یک عملیات هست که اگر کوتاهی در این جهاد بکنیم قطعاً خوش عاقبت برای ما نخواهد بود. حتما ایشا توصیه میکنم عزیزان که حتما شرکت بکنن. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.